عزیزان همراه با اعلام ساعت 12 به وقت تهران دعوت میکنم در این لحظه همکاران بنده رو در برنامه زنده رویداد همراهی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. افوض امری الله، ان الله بصیر بالعباد. شنوندگان عزیز، عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما. امیدوارم که در هر کجا که هستید در سراسر میهن عزیزمون در کمال صحت و سلامت باشید. ظهر پاییزیتون در روزهای آغازینه آذر 1398 انشالله به خیر و خوشی، و از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید بسیار سپاسگزارم. در خدمتتون هستم با برنامه رویداد. امیدوارم که تا پایان برنامه با ما همراه باشید. سرخط عناوین برنامه امروز رو خدمتتون عرض خواهم کرد. مناظری خواهیم داشت در خصوص چرایی سهم اندک تعاون از واگذاری‌های دولتی. ویژه امروز دیدار بسیجیان با رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت هفته بسیج. وضعیت کالاهای قاشاق رو بررسی خواهیم کرد در حوزه لوازم خانگی. در بخش سیاسی بررسی زوایا و ابعاد سفر مایکل پنس به عراق و اربیل رو بررسی خواهیم کرد. و همچنین موضوع اهمیت احیای پلیس قضایی در فرایند رسیدگی به پرونده های قضایی. امیدوارم که در پایان این برنامه بتونیم برنامه خوبی رو خدمتون داشته باشیم. خب شروع میکنیم برنامه رو با ویژه‌ای که امروز در نظر گرفتیم براتون در خصوص دیدار بسیجیان با رهبر معظم انقلاب اسلامی در حسینیه امام خمینی. دیداری که میتونه بسیار حائز اهمیت باشه با توجه به بیاناتی که رهبر معظم انقلاب داشتن خطاب به بسیجیان. پشت خط ارتباطی ما آقای دکتر قاسم حبیب‌زاده، معاون سیاسی سازمان بسیج مستضعفین هستن. با ایشون صحبت خواهیم کرد در مورد اتفاقاتی که در حسینی امام خمینی افتاده و بیانات رهبر معظم انقلاب، اهم این بیانات و اینکه منویات معظم الله در خصوص نقش بسیج چه بوده. آقای دکتر قاسم حبیب‌زاده، اگر صدای بنده رو میشنوید و پشت خط ارتباطی ما هستید، سلام علیکم.
سلام علیکم، سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان خوبتون، در خدمتتون هستم.
سپاس فراوان. آقای حبیب‌زاده عزیز، در خصوص دیدار بسیجیان با رهبر معظم انقلاب در حسینی امام خمینی، اگر برای ما نکاتی داشته باشید، ابتدا از حال و هوای اون جلسه اگر خودتون حضور داشتید بفرمایید، و سپس اینکه بیانات رهبری معظم انقلاب حول چه محورهایی بود و چه منویاتی رو در خصوص نقش و جایگاه بسیج یا در خصوص مسائل روز چه داخلی و چه خارجی بیان کردن.
بله، خیلی ممنون از این فرصتی که در اختیار قرار دادید. بنده همین افتخار و توفیق رو داشتم که در جمع پرشور بسیجیان حاضر در حسینیه امام در دیدار با رهبر معظم انقلاب اونجا بودم و از نزدیک شاهد دلدادگی های امام و امت امام با همدیگه بودیم. واقعا صحنه های بی نظیری از اشتیاق فراوان بسیجیان رو به مقتدا و مولای خودشون رو از نزدیک شاهد بودیم که کاش بتونه رسانه های ما این صحنه ها رو خوب تصویر کنه. اما در خصوص مباحثی که شما مطرح کردین، ما بر اساس یک سنت هر ساله در هفته بسیج با هماهنگی که صورت میگیره، رهبر معظم انقلاب دیداری دارن با در واقع نخبگان بسیج، نمایندگان اقشار مختلف بسیج که به اقتضای هم مسائل روز هم مباحثی که در خصوص بسیج مطرح است ایشون فرمایشاتی رو می‌فرمایند. چه امروز اولین در واقع نقطه نظری که رهبر معظم انقلاب بهش اشاره کردن یا نکته‌ای که اشاره کردن تمجید از ملت بود، در قصه قائله اخیری که برخی از آشوبگران رقم زدن و مسیر اعتراضات بخشهایی از مردم رو منعرف کرده بودن، حضرت آقا اشاره کردن علارغمی که دستگاه های امنیتی بالاخره به وظیفشون عمل کردن، اما به معنای واقعی کلمه آنکه کار رو تمام کرد ملت بود که با حضور خودشون همه دشمنان نظام اسلامی رو ناامید کردن و تیر خلاصی زدن به توطئه‌هایی که اونها برای درگیر کردن ملت در یک آشوب یا در یک فتنه جدید طراحی کرده بودند. رهبر معظم انقلاب بعد از این فرمایشات به حوزه بسیج پرداختن، دستاوردها و برکاتی که بسیج داشته و هوشمندی که حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در پیدایش و شکلگیری بسیج و تأسیس بسیج در واقع داشتن. ایشون تأکیدشون این بود که بسیج یک سازوکاری است که همیشه تهدیدات علیه نظام رو در واقع به فرصت تبدیل میکنه و سازوکاری است که برای کمک به دستگاه‌های مختلف در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی که دچار مشکل میشه نظام از قبل تهدیدات دیگران، با حضور بسیج همه این صحنه ها می توانند تبدیل به فرصت بشن، کمایی که در 40 سال گذشته این اتفاق افتاده. و یکی از نکات دیگری هم که ایشون در حوزه داخلی بسیج بران تأکید فراوان داشتن همین حوزه همفضایی است که الان اقشار مختلف بسیج دارن و همچنین با دستگاه های بیرون از بسیج که همفضایی هایی دارن انجام می دن در جهت حل مشکل. اینا از نکات عمده ای بود که رهبر معظم انقلاب در این دیدار با بسیجیان در میون گذاشتن و مجدداً تأکید کردن بر آمادگی بسیج برای حضور در صحنه هایی که بعد از این نیاز هست. حتی ایشون تأکید داشتن که باید شما با رصد میدانی و تحولات پیرامونی حدس بزنید کارهایی که دشمنان دارن طراحی میکنن که در آینده چه توطئه جدیدی ممکنه اینا رقم بزنن. از الان خودتون رو آماده بکنید برای مواجهه با اون که با تایید و تکبیر بسیجیان در واقع این اعلام آمادگی هم از طرف اقشار مختلف بسیج برای اطاعت از فرامین جدید رهبری در واقع تأکید شد و تایید شد.
سپاس فرمان. آقای حبیب‌زاده، حالا با توجه به پست خود حضرت عالی به عنوان معاون سیاسی سازمان بسیج مستضعفین، به نظرتون راهبرد بسیج بعد از این بیانات مهم رهبری در بستر بسیار حساسی که ما در شرایط کنونی داریم چه تغییراتی خواهد کرد؟ به نظرتون این دیدگاه‌های رهبری چه چراغ راهی رو فراروی شما به عنوان یکی از نهادهای مهم انقلاب سازمان بسیج قرار خواهد داد برای حرکت‌های آینده که همونطور که عرض کردم ماه‌ها و سال‌های بسیار حساسی رو در مسیر پیشرونده انقلاب اسلامی پیش رو خواهیم داشت؟
بله، خب یکی از وظایف معاونت سیاسی در بسیج بحث‌های روشنگری است. روشنگری هم نسبت به توانایی‌ها و ظرفیت‌هایی که درون بسیج وجود داره و درون جامعه وجود داره، هم نسبت به توطئه‌هایی که دشمنان نظام اسلامی دارن طراحی می‌کنن. خب شما به شنوندگان عزیز احتمالاً می‌دونن ما در پایگاه‌های بسیج و در حوزه‌های بسیج جلسات ماهانه مرتبی داریم در عنوان جلسات بصیرتی. خب این فرمایشات رهبر معظم انقلاب، چون ما محتوای این جلسات رو تهیه میکنیم توسط هادیان سیاسی، اینا در جمع بسیجیان مطرح میشه، اولین نکته‌ای که در واقع با فرمایشات جدید رهبر معظم انقلاب ما باید دنبال بکنیم که انشالله به فضل خدای کارم خواهیم کرد، همین هستی که رصد بکنیم تحولات آینده رو، احتمالاً توطئه‌های آینده رو، و از الان بتوانیم برای اون تاکتیک و راهبردهایی که مورد تاکید حضرت آقا بود که آقا تاکتیکا و راهبرداتون هم آماده بکنید برای مواجهه با تحولات آینده، خب یک کار نسبتاً جدیدی شاید باید به عهده ما گذاشته شد که ما بتوانیم برای این موضوع اقدامات موثری انجام بدیم تا در آینده از منظر بصیرتی و روشنگری و آگاهی آحاد جامعه بسیجیان نسبت به توطئه‌های جدیدی که میشه دچار غفلت نشن، اصطلاحاً غافلگیر نشن و با آمادگی قبلی در صحنه‌های آینده حضور پیدا کنن.
حالا بر اساس برداشتی که خودتون دارید آقای حبیب زاده، به نظرتون آیا جنس تهدیداتی که بسیج باهاش مواجه خواهد بود در ماها و سالهای آینده بیشتر سخت افزاری است؟ یعنی ما تهدیدات امنیتی خواهیم داشت با توجه به مواردی که طی روزهای اخیر شاهدش بودیم؟ بله، یعنی بله. اتفاقات امنیتی بسیار جدی که افتاد در سراسر کشور و تخریب‌های بله. زیادی که انجام شد، یا بله. اینکه جنس تهدیدات ما بیشتر خواهد رفت به سمت سخت و نیمه سخت و نرم؟
بله، واقعیت اینه که دشمن ما در 40 سال گذشته همه تهدیدات مختلف، اهم از تهدیدات سخت و نرم رو تجربه کرده علیه ما و ایستادگی و مقاومت ما رو دیده. واقعیت میدانی ها رو هم دیده که در هر تهدیدی که او علیه ما انجام داده ما رو تبدیل به فرصت کردیم و سرفراز میدان ما بودیم. اما این پیروزی ها نباید ما رو مغرور بکنه، ما رو نسبت به آینده دچار غفلت بکنه. الان که ما به صحنه نگاه میکنیم، تهدیدات دشمن ترکیبیه، یعنی هم در حوزه سخت از هم بحثای نظامی و هم بحثای امنیتی ما تهدیدات دشمن رو داریم میبینیم، هم در حوزه های در واقع جنگ نرم، چه در حوزه فرهنگی، چه در حوزه اجتماعی، چه در حوزه سیاسی و حتی در حوزه اقتصادی، این تهدیداتش کاملا در واقع قابل مشاهده است. اما اینکه در آینده کدام روی اینها اصطلاحاً محکمتر یا سختتر خواهد شد یا عمیق‌تر خواهد شد، من برداشتم اینه که دشمن به داخل نگاه میکنه. اگر ما در حوزه دفاع سخت دچار ضعف بشیم، اون در واقع تمرکزشو میذاره رو تهدیدات سخت، و اگر ما در حوزه نرم دچار یک نواقص و یک سری کاستی‌هایی بشیم، او تمرکزش رو میذاره بر در واقع تهاجم نرم یا عملیات نرم. مثلا در حوزه به اصطلاح تهدیدات نرم، خب یک حوزه اقتصادیه. ما به میزانی که بتوانیم مشکلات جامعه رو حل بکنیم، دولت مردان ما، مسئولین محترم ما تلاش شبانه روزی بکنن برای حل مشکلات مردم، مشکلات اقتصادیشون، مشکلات معیشتیشون، به میزانی که ما بتوانیم اینجا استحکام درونی خودمون رو محکم بکنیم، طبیعی تمرکز دشمن از این حوزه به حوزه دیگری منتقل شد خواهد شد. و اگر ما بتوانیم انشالله به فضل خدا همه حوزه هایی که چه در حوزه سخت و چه در حوزه های نرم قابل در واقع احصا هستن و قابل شمارش هستن، ما در اون حوزه ها استحکام درونی خودمون رو تقویت بکنیم و مستحکم بکنیم، طبیعی که دشمن دیگه منفذی پیدا نمیکنه برای تهدید کردن، و اون روز از که او دیگر از دشمنی هایش علیه ما ناامید خواهد شد. کما این که الان دورنمای ناامیدی و افسردگی دشمن رو در مقابل با ملت بزرگ ایران ما داریم مشاهده میکنیم، که نمونه آخر اون همین حضور مردمی در شهرهای مختلف بود که الحق و الانصاف برای ناامیدی دشمن همان بس بود.
سپاس آقای حبیب‌زاده، بسیار استوار و فخیم سخن گفتید. از اینکه مهمان شنیداری برنامه رویداد بودید بسیار از لطف شما سپاسگزارم، باهاتون خداحافظی میکنم.
منم متشکرم و از شما و همه شنوندگان عزیز خداحافظی.
قربان شما. با دکتر قاسم حبیب‌زاده صحبت کردم، معاون سیاسی سازمان بسیج مستضعفین، در خصوص دیدار بسیجیان با رهبر معظم انقلاب در حسینیه امام خمینی. شنوندگان عزیز، پل‌های ارتباطی شما با برنامه رویداد رو خدمتتون عرض می‌کنم. اگر که ارتباطی خواستید بگیرید با همکاران من در خصوص کیفیت برنامه، حتما این لطف بکنید و ما رو در جریان بگذارید. شماره پیامک شبکه گفتگو 30010 35، همچنین شماره روابط عمومی سازمان صدا سیما 162 برای تهران و 0212781 برای شهرستان ها، همچنین تلفن 2786-10-35 هم میتونید تماس بگیرید، و همچنین سایت شبکه رادیوی گفتگو www.radiogoftegu.ir منتظر شنیدن دیدگاه های شما و نقطه نظراتتون در خصوص کیفیت برنامه های ما هستیم. خب شنوندگان عزیز، میریم سراغ موضوع دومه امروز که در خدمتون هستیم با تم بین المللی. سفر آقای مایکل پنس به منطقه غرب عراق و استان اربیل و همچنین سفر آقای مارک میلی از مسئولین نظامی آمریکا، رئیس جدید ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا، سفری که میتونه بسیار حائز اهمیت باشه، خصوصا با توجه به اینکه نکاتی هم در مورد ایران داره. با آقای مهدی شکیبایی صحبت خواهم کرد، کارشناس مسائل منطقه، پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای شکیبایی سلام، روز بر شما خوش.
خواهش میکنم. من هم عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای سعیدی و همچنین عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان خوب برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
سپاس فرمان. آقای شکیبایی عزیز، مستحضر هستید سفری که انجام شد توسط معاون رئیس جمهور آمریکا آقای مایکل پنس و همچنین رئیس جدید ستاد مشترک نیروهای مسلح این کشور، یعنی آقای مارک میلی، به عراق، به منطقه غرب عراق و خصوصا استان اربیل. از دو سه تا محور اهمیت داشت. یکی این که این سفر بدون توجه به مقامات عراق انجام شد و بدون اطلاعشون و به صورت مستقیم سعی کردن که با مقامات غیر دولتی ارتباط بگیرن، و یکی این که در خصوص ایران و هشت و شبی هم نکاتی گفته شده. ظاهرا آقای مایکل پنس صراحتا با آقای عادل عبدالمهدی اعلام کرده که اگر میخواهید وضعیت عراق رو به سامان بره و این آشوب ها به پایان برسه، دو تا کار باید انجام بدی. یکی این که باید هشت و شبی منحل بشه و خلع سلاح بشه، و دیگر این که صراحتا از آقای عبدالمهدی خواسته که ارتباطش رو با جمهوری اسلامی ایران قطع بکنه. نظر شما رو میشنویم در خصوص اهمیت این سفر و خصوص و در خصوص این تقاضاها، و شاید بهتر بتونم بگم دستورهایی که به آقای عادل عبدالمهدی داده شده.
بله، خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، من حق میدم واقعا به مقامات آمریکایی کاخ سفید که سراسیمه دو تن از بلندپایه‌ترین مسئولان خودشون، مسئولان سیاسی و نظامی خودشون رو در واقع گسیل بدارن به عراق و همچنین به لبنان. حتی دلیل این سراسیمگی و دستپاچگی هم جناب آقای سعیدی برمیگرده به اتفاقاتی که تو ایران بوده. من واقعا بهشون حق میدن، چون که بسیار بسیار سرمایه گذاری کرده بودن که بتونن آشوبها و اختشاشات رو در ایران گسترشش بدن و از اونجا در واقع پرونده های بازی که در منطقه خودشون البته باز کردن، در عراق، اعتراضات در عراق و اعتراضات در لبنان، تحولات در سوریه، یمن و جاهای دیگه رو در واقع این به نفع خودشون رقم بزنن. خب از زمانی که چشم فتنه در ایران کور شد در این اختشاشات اخیر و مردم پای کار انقلاب اومدن و مخالفت کردن و محکوم کردن در واقع این اختشاشات رو، در واقع میشه گفت همه برنامه‌های آمریکا که آماده کرده بودن که در آستانه انتخابات این کشور در منطقه رقم بزنن تا بتونن از اون، از این اتفاقات، به ویژه در ایران خیلی سرمایه گذاری کرده بودن که در این اتفاقاتی که اخیراً افتاد بتونن در واقع وضعیت ایران رو به عنوان مرکز و مدار اصلی مقاومت در منطقه به هم بریزن و اون رو به عنوان یک در واقع امتیاز انتخاباتی برای آقای نتانیاهو در بیارن. خب این اتفاق نیفتاده، نه تنها نیفتاده، بلکه پایان دادن به آشوب‌ها و فتنه در ایران یک بار روانی مثبتی الان ایجاد کرده در برای دولت عراق و برای دولت لبنان که بتونن به اعتراضاتی که الان نزدیک دو ماه بیشتر شاید در این کشورها اتفاق افتاده و متاسفانه باید بگیم خود آمریکایی‌ها هزینه بسیار زیادی کردن، این بار مثبت روانی میتونه به دولت عراق، دولت لبنان کمک کنه که مانع از گسترش اعتراضاتی بشه که در واقع دستای بیگانه رو به راحتی میشه مشاهده کرد. مثلا در لبنان در یکی از این روزهای اعتراضات که بارش شدید بارانی داشتیم، اخبار دقیق هست که در فاصله یک ساعت 200,000 چتر مثلا در بین معترضین پخش شده. خب اگر این اعتراضات سازماندهی نشده پس چی شده؟ خود مردم لبنان که در واقع به دولتی که خودشون انتخاب کرده بودن پایبند بودن، اما الان اومدن علیه همون دولت در واقع اعتراض میکنن. خدمتتون عرض کنم در عراق هم همینطور. تو اخبار داشتیم که چقدر راحت در روز روشن بین معترضین دلار پخش میکنن. اینا هزینه‌هایی است که امریکایی‌ها داده بودن و البته منتظر بودن که در ایران این اتفاقات به سرانجام برسه، که الحمدلله با حضور مردم، با بصیرت مردم انقلابی در ایران این فتنه چشمش کور شده و طبیعی هست برای اینکه سامان ببخشند به وضعیتی که در عراق به وجود آوردن و در لبنان به وجود آوردن، بیان به طور رسمی با اون سرشاخه‌هایی که در این دوتا کشور دارن هماهنگی‌هاشون رو انجام بدن، در واقع یک نفس جدیدی به اینها بدن که همچنان در صحنه اعتراض باقی بمونه. چون شک نکنید این بار روانی مثبتی که در ایران به وجود اومد علیه آشوب و فتنه، این قطعا سرازیر خواهد شد به سمت عراق و همچنین لبنان و بدون شک اونها خواهند تونست در واقع یک موضع واحدتری نسبت به این در واقع شورش ها و آشوب ها بگیرن. بر همین اساس میبینیم که آقای مایک پنس و همچنین آقای مارک میلی سراسیمه وارد عراق شدن، به عربستان سعودی سفر کردن، به رژیم صهیونیستی سفر کردن که تا مجدداً محاسبات جدیدی رو در واقع نسبت به این مسئله، چون خب خیلی هم امیدوار کرده بودن رژیم صهیونیستی رو که ما مثلا وضعیت عراق و لبنان و ایران رو به هم خواهیم زد. تا میدونید که الان نزدیک یک سال هست که در رژیم صهیونیستی تلاش میشه که دولت ائتلافی تشکیل بشه ولی همچنان نتونستن و در واقع اونهایی که مأمور تشکیل کابینه بودن شکست خوردن و این رژیم داره میره به سمت یک جنگ داخلی و احتمالاً شاید انتخابات سوم. خب اینا شرایطی هست که ممکنه اگر قرار باشه آرامش در لبنان و عراق و سوریه و ایران باشه، همه توجهات به سمت رژیم صهیونیستی خواهد بود و لذا با ایجاد آشوب در کشورهای زنجیره محور مقاومت تلاش کردن امریکایی‌ها که توجهات رو در واقع از رژیم صهیونیستی منحرف بکنن و به مسائل داخلی این کشورها معطوفش بکنن. اینکه آقای مایک پنس در واقع بدون توجه به حاکمیت عراق میاد و توهین میکنه و نه با دولت مردای عراقی دیدار میکنه، مستقیم میره به پایگاه عین الاسد جایی که نظامیان امریکایی اونجا هستن، این اولا از در واقع نشون دهنده قدرت امریکایی ها نیست، بیش از این که نشان از قدرت امریکایی ها بده که سالهای قبل اینجوری بود، الان بیشتر از نشون دهنده خشم امریکایی هاست از این توطئه‌ای که افشا شده و این همه هزینه‌ای که کردن تا بتونن ازش یک در واقع امتیاز بگیرن، هم برای بقای رژیم صهیونیستی هم برای انتخابات آتی در امریکا.
آقای شکیبایی عزیز، بسیار از لطف شما سپاسگزارم. ممنون که مهمان ما بودید در برنامه رویداد. خدا نگهدارتون باشه.
خواهش می‌کنم.
با مهدی شکیبایی صحبت کردم، کارشناس مسائل منطقه، در خصوص سفر مایکل پنس، معاون رئیس جمهور آمریکا به عراق. شنوندگان عزیز، همچنان رویداد رو میشنوید. میریم سراغ موضوع سوم امروز، بررسی وضعیت قاچاق کالا در حوزه لوازم خانگی. میخوایم بحث بکنیم که چرا این پدیده تعیین تکلیف نشده یا روندش به کندی صورت میگیره. صحبت میکنم با آقای مرتضی میری، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی ایران. آقای سید مرتضی میری عزیز، سلام، روز بر شما خوش. اگر صدای بنده رو میشنوید شما هم سلامی با شنوندگان ما داشته باشید.
بنده هم سلام میکنم خدمت شما آقای سعیدی، همکارانتون و شنوندگان عزیزتون، در خدمتتون هستم.
سپاس فراوان. آقای میری عزیز، وضعیت قاچاق لوازم خانگی همچنان یکی از معضلاتی هست که پیش پای مردم ماست. مردم ما برای خرید لوازم خانگی برای زندگیشون دچار مشکلات بسیار زیادی هستند به دلیل نوسانات قیمت ارز طی سالهای اخیر، وضعیتی که برای تولید کنندگان داخلی به وجود آمد، بالا بردن شدید قیمت‌ها، و از اون طرف هم شاهد هستیم که به صورت بسیار قابل توجه لوازم خانگی حالا بدون وجود هیچ گونه نظارت مشخصی داره از مناطق مرزی وارد کشور میشه و قاچاق گسترده‌ای داره صورت میگیره. این هم میتونه ضربه بزنه به تولید داخلی ما و فروشندگان لوازم خانگی داخلی رو دچار مشکل بکنه و کارخانه ها رو، و هم ضربه سنگینی به مردم هست به خاطر اینکه کالاهایی رو خریداری میکنن که خیلی ممکنه تضمین ها و گارانتی های مشخصی هم براش نباشه. وضعیت رو چطور ترسیم میکنید آقای میری؟
خدمت شما عرض کنم که امروز روز خوبی که شما با من تماس گرفتین، چون من همین الان شاید 20 دقیقه از جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که تشکیل شده بود در سطح بالا الان دارم از اونجا میام و خبرهای خوبی داریم. شاید ما در هفته گذشته و هفته گذشته امکان نداشت یک روز ما جلسه راجع به قاچاق کالا نداشته باشیم، یعنی مردم خاطر جمع باشن یا تولید کننده ها که چه ما چه مسئولین دنبال این کار بودن و امروز تقریبا این کار نهایی شد با موافقتی که رئیس ستاد مبارزه قاچاق کالا آقای دکتر معیدی و همکارانشون انجام دادن. قرار شد یه گروه 4-5 نفره، یکی اتحادیه ما، یکی آقای دکتر فرهانفر از ستاد مبارزه قاچاق کالا، آقای حسینی از سازمان صنعت و معدن و دو سه نفر دیگه روز یک شنبه آینده بشینن و تصمیمات این گروه 5 نفره قابل اجرا باشه برای قاچاق. ولی ریشه و به اصطلاح محصل کار به این صورت شد که ما بیام یه مهلت خیلی کم به فروشگاه‌های داخل شهر بدیم که صورت کالاهاشون رو ارائه بدن به اتحادیه مربوطه در سطح ایران، صورت کالاها بررسی بشه توسط اتحادیه ها، این صورت به ستادی که تشکیل شده برای قاچاق کالا و سامانه خدمت شما عرض کنم سطح شناسه کالا، این صورت برای یک بار برای همیشه داده بشه برای این کالاها، شناسه صادر بشه و بعد از اون تعذیرات و بازرسی اقدام کنن هر کالایی که حتی تو فروشگاه تو انبارها بدون شناسه کالا هست ضبط بشه و به این طریق بتونن حداقل در سطح عرضه بتونن مبارزه کنن با قاچاق. ولی قاچاق کالا این صحبتایی که ما میکنیم به این صورت نیست. ببین قاچاق از مرزها انجام میشه. ما امروز هم تو جلسه گفتیم وقتی یک تهلنجی میاد توی بندر گنابه یا بندر دیلم و بندرهای دیگه با 500 تا دونه کالا لباسشویی یا یخچال یا ظرفشویی و این خیلی راحت اونجا به اصطلاح تخلیه میشه و بار میشه، این نمیتونه مصرف اون بندر کوچیک باشه. این جنس متاسفانه پخش میشه در سطح ایران که قرار شد مسئولین راجع به این قانونی که دارن تهلنجی ملوانی و اینا هم به زودی زود بشینن یه برنامه بریزن که اینم در اونجا حل کنن. ولی در سطح عرضه ما میخوام بگیم از هفته آینده همه به هم دست همدیگه رو گرفتیم که بتونیم این کار رو در سطح عرضه حل کنیم.
آقای میری، حالا به نظرتون این اولا که دو تا سال، اولا که کی اجرایی خواهد شد فکر میکنید، و بعد اینکه قیمت لوازم خانگی داخلی شرکت های داخلی آیا به قدری هست که بتونه تو مصرف کننده بی نیاز بشه از اینکه تن بده به واردات و کالاهای مثلا شاید بی کیفیت و بدون تضمین و گارانتی بانه‌ای یا مثلا گناوه‌ای رو خریداری بکنه؟
ببینید جناب سعیدی، مسئولین کارخونه ها امروز اون جلسه بودن، همشون به اتفاق میگفتن ما با یک سوم ظرفیت داریم کار میکنیم و قاچاق داره ما رو اذیت میکنه، اگر جلو قاچاق گرفته بشه ما ظرفیتمون بالاتر میره و در اکثر کالاها ما میتونیم مثل یخچال، لباسشویی، تلویزیون میتونیم به اصطلاح تامین کنیم و نیازی به اصطلاح به واردات نداشته باشیم. قرار شد که اگر کالایی کمبود داره بازم همین گروه بررسی کنه، مثلا اگر ظرفشویی ما در مملکت تولید آنچنان نداریم مجوز واردات رسمیش داده بشه که مردم بتونن یه کالای با گارانتی بخرن. الان یه مشکلی که داریم متاسفانه تقلب هم تو این کار داره پیش میاد، میان یه جنسایی که حتی ایرانی هستش یا چین درجه دو سه هست میبرن بانه میبرن این برون بر، اینا رو برند میچسبونن و به عنوان برند اروپایی به مردم میفروشن. این مسئله است که ما میخوام با این بسیار با قاچاق جای مبارزه کنیم و کلیه کالا رو ثبت شناسه بهشون بدیم و مردم بدونن، آگاهی پیدا کنن از طریق شما، از طریق صدا و سیما که چه کالایی خرید کنن، چیکار کنن، بتونیم جلو اونا بگیریم.
آقای میری، قیمت گذاری رو شما در قالب اتحادیه به صورت دست